بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در ثمرات مبحث تجری بود. ثمره اولا این بود که تجری اگر قبیح باشد، حرام باشد، مضر به عدالت است. بنابراین که عدالت عبارت باشد از بودن در جاده شریعت که ظاهر صحیحه ابن ابی عفوره، و اما اگر عدالت را ملکه بدانیم باز هم تجری مخرج از عدالت است، منتها نه همه جا، فی الجمله. برای ثمره همین مقدار کافی است، بخلاف این که ما نظر شیخ را بپذیریم و بگوییم تجری قبح معنا استحقاق العقوبه ندارد، حرمت ندارد، فقط کاشف از خبث سریره است که به خاطر اون منکشف استحقاق مذمت داره. اینجا وجهی نداره که مثلا بگیم متجری از عدالت خارج شده است. ثمره ثانیه در عبادات است. آیا فعلی که مصداق تجری هست و عبادت هست میشه اون را رجاءً اتیان کرد یا جای رجا نیست؟ رجاءً هم معنا ندارد. مثلا صلات حائض در ایام استظهار حجت داره، اینجا قطع نیست، در قطعش معلومه قطع به حرمت داره، در اون قسم قصد قربت متمشی نمیشه. این ثمره در تجری در غیر قطع حجت داره، مجتهدش فتوا داده که در ایام استظهار هم نماز بر تو حرامه. این میتونه الان رجاءً نماز را بخونه یا نمیتونه؟ ایام استظهار یقین که نداره که حیزه و حرامه، شایدم حیز نباشه، میتونه مخالفت کنه حجت را و نماز بخواند، بعد که معلوم شد حیض نبوده قضاش واجب نباشه، یا قصد و قربت از این متمشی نمیشه. حالا عرض میکنه حجت داره دیگه، خلاف حجت دیگه، خلاف حجت آیا میتونه به رجا بیاره یا نه؟ یا این مثالی که خیلی متعارفه خصوصا در حق زنها، ماه رمضان روزه براش ضرر داره، ضرر معتدون به، برای خودش، گاهی برای فرزندش، مجتهدش میگه که جایز نیست شما روزه بگیری، حجت داره بر حرمت، ولی میگه من نمیتونم روزم بخورم، روزه میگیرم، بعد معلوم میشه دکتری پیدا میکنه، متخصصی، یا امتحان میکنه میبینه نه ضرری نداشته، میشه بگم این روزش صحیحه یا نه. ضرر که واقعا نداشته، از قربت هم متمشی شده، پس این روزه صحیح باشه. میشه گفت در مواردی که امر عبادیه، مکلف حجت داره بر حرمت اون امر عبادی، یقین داره حرامه که معنا نداره قصد قربت بتونه بکنه، حجت داره بر حرمت اون امر عبادی، آیا جای قصد قربت هست یا نه؟ گفتن ربما یقال که این بنده به بحث تجریه. اگر کسی گفت تجری قبح نداره، بدذاتی آدم رو میرسونه، بدذاتی آدم رو خبر میده، خب میگه ما بدذاتیم دیگه، بدذاتیم دیگه. حالا آدم بدذات میتونه رجاءً اون فعل را بیاره. بنابر نظر شیخ انصاری خص قربت به مکان من الامکان، میگه درست حجت دارم حرامه، ولی شایدم حرام نباشه، رجاءً میاریم به رجای این که حرام انشاءالله که حرام نیست، قربتن الله روزه میگیریم. و اما اگر گفتیم نه، مخالفت حجت تجریه و استحقاق عقوبت داره، الانی در احساسش اینه که این فعل استحقاق عقوبت داره، حالا یا حرام واقعا، یا اگرم حرام نیست چون حجت ظنیه احتمال میده حرام نباشه، اگرم حرام نیست این مخالفت حجت من استحقاق عقوبت داره، نمیتونه این قصد قربت بکنه، تمشی قصد قربت امکان نداره. در ذهنش اینه یا حرام واقعا، خب معنا نداره بیم قربت الله میارم، اگرم حرامیست واقعا این حجت داره، مخالفت حجت استحقاق عقوبت داره، فرض نه حجت بر حرمت داره، استحقاق عقوبت داره مخالفت حجت. پس علی حالم قصد قربت از این متمشی نمی شود. اینه که ثمره است بین این که احساس بکند مخالفت حجت استحقاق عقوبت داره و احساس نکنه، مقلد شیخ انصاری باشه میگه نه مخالفت حجت استحقاق عقوبت نداره، میتونه بر رجا بیاره. مقلد آخون باشه میگه نمیتونه دیگه قصد قربت بکنه. آره خب یه ثمره ای که اینجور بیان شده، لیکن میدانیش میبینیم که اینطور نیست. همین زنی که حجت داره، نه حجت داره، اصلا یقین داره که روزه برای ضرر داره، بازم میگه قربتن الله میارم. اصلا مجتهدشم گفته که استحقاق و عقوبت داری اگر فتوای منو مخالفت بکنی، مجتهدشم گفتم. نه که موضوعش مال غیر خود و فعل حرامه، با حرام که نمیشه. حالا ببینید میدانش اینجوری الان. بعضی خانوما در ماه رمضان همه حرفا رو هم قبول دارن، میگه دلم نمیاد باید من روزه رو بگیرم. سن بهش بگن، بگن حج بابا مجتهدت گفته ها، مخالفت مجتهدم استحقاق عقوبت داره. بازم میگه که رجا میگیری. نکتش چیه؟ نکتش اینه که چون یقین ندارن، یقین ندارن، احتمال خلاف میدن. معلوم نیست یا آیت الله درست میگن، حالا میگه حرومک، معلوم نیست که راست باشد. برای تمشی قصد قربت همین احتمال این که این فعلم محبوب باشه کفایت میکنه. مجتهدش گفته آقا خانم، آقا مخالفت حجت استحقاق عقوبت داره، معلوم نیست اینا راست باشه، شادم نداشته باشه. رجای روزنه میخواد، یک به اصطلاح یه جهتی پیدا بکنه که بتونه به اون جهت فعلش را اسناد به خداوند بدهد. این که میبینید یقین داره برای ضرر داره، بازم میگه روزه میگیرم قربتن الله، این شوخی نیست، جدی میگه. یقین داری که ضرر داره؟ آنه همون یقین به حرمت نداره، یقین به حجت داره. نه ما همین رو بخوام بگیم، میگیم که این ثمره در جایی از اول گفتیم که مخالفت یقین نیست، مخالفت حجته. در مواردی که یقین نداره مجرد مخالفت حجت باشد، ولو مخالفت حجت استحقاق عقوبت داشته باشد، تجری استحقاق عقوبت داشته باشد، ولی مانع از قصد قربت نمیشه. بازم قصد قربت متمشی میشه، چون احتمال میده که این حرف ها خلاف واقع باشه. بله اون که میگه که تجری حر استحقاق عقوبت نداره، اونجا قصد قربتش اوزه، تمشی قصد قربتش اوزه. اما بنابر این که تجری هم قبیح باشه، بازم قصد قربت یه تمشا. همون دیگه، چون احتمال میده مطابق واقع بشه رجاء میاره دیگه. و اما ثمره آخر در سفر معصیت، یکی از چیزایی که موجب قصر نمیشه با اینکه مسافره باید تمام بخواند، سفر معصیت ها. در روایت داریم که مسیرت و حق، اگر مسیرت و حق بود نماز قصر است، اما مسیره حق نبود نماز تمام. یک کسی تجری کرد به تخیل این که فلان شخص در فلان مکان مؤمنه، موجوده، مؤمن فلان مؤمن اونجا موجوده، از سفر آمده، بریم بکشیمش. حرکت کرد به سمت مقتل و اونجا که رفت دید که نه، روز نیامده، اشتباه کرده، این نمازش تمامه یا قصره. شیخ انصاری میگه نمازش قصره، چون مسیره حق بوده. تجری فقط بدی آدم میرسونه، کارش بد نبوده، عصیان صورت نگرفته، مسیرت حقه. ولی مرحوم آخون میگه نه، این به قصد کشتن مؤمن رفته، این مستحق عقوبته. این حرکتش مصداق تجریه، تجری استحقاق عقوبت میارد. این مسیرت و حق نیست، نمازش تمامه. مثل اونی که میره یک مکانی فعل حرام انجام نمیده، ولی یقین داره که ملجأ به ارتکاب حرام میشه. میره سفر به اروپا، به کجا، یقین داره که اونجا وادارش میکنن به شرب خمر. این رفتنش حرام نیست، ولی این مصداق تجریه دیگه. این مسیرش مسیرت و حق نیست. مقدمه حرام که حرام نیست که، تازه وقت اونجا میره الجا حرام هم نیست. کسی که خودش را ملجأ بکند به ارتکاب حرام، گرچه ارتکاب حرامش ان اختیاره نیست، الجاء در اون وقت حرمت رفته، ولی عقوبت هست. الامتناع بالاختیار لا یناف الاختیار عقوبتان. اونم همین جوریه. اگر کسی میره یه جایی که ملجأ میشه، مستر میشه، ولو حرمت مرتفع می شود، ولی مسیرش مسیره حق نیست. تجریم هم اینجوره، تجری مسیره حق نیست. بنابر قول مثل آخون، و اما بنابر قول شیخ نه. اللهم کسی بگه نه، شیخم میگه که این کاشف از بدیش هست دیگه، اینم نمیگن مسیره حق. درست حرام هم نیست، ولی نمیگن مسیره حق. کسی مگر تأمل کنه در صدق مسیره حق، وقت ثمره از بین میره. و در این مسئله کلامیه که مربوط به فقه دیگه. فعل جمله میشه علا بعض الاقوال، ما برای قبح تجری، حرمت تجری ثمره پیدا بکنیم، ولو علا بعض الاقوال، ولو علا بعض الاحتمالات ثمره هست. مضافاً که ما از اولش هم گفتیم مهم نیست ثمره داشته باشه یا نه. همین خود استحقاق عقوبت امر مهمیه دیگه. بحث کنیم آیا اصلا هیچ ثمره ایم نداره، بحث کنیم که آیا متجری مستحق عقوبت یا نه، این خودش ثمره یا به ها زایت مل کلام. در بحث تجری اجازه بده اگر وقت بود بعدن میخوام یه تلخیصی بکنیم از اول بحث تجری، که در این تلخیص ما بعض نکات را هم اضافه خواهیم کرد. بحث تجری تمام شد، وارد بحث بعدی خواهیم شد روز شنبه انشاءالله. ما در تجری از جهاتی بحث کردیم. یه جهت این بود بحث موضوعی، تجری چیست، ما هو. ظاهر کلمات این بود که تجری اون فعلیه که فاعلش او را خلاف حجت می داند. حالا حجت عقلیه قطع یا حجت شرعیه، فعلیه. اون که من دوباره نگاه کردم ظاهرن همه این تجری را همون فعل می دانن، تجری را عنوان فعل می دانن. مثل اسیان، چطور فعل را مصداق اسیان می دانن؟ اینم همونی که مصداق اسیانه اگر خلاف واقع بود مصداق تجریه. شما معلل قاعده همینطور تو ذهنتون هست، انقیاد و امتثال. همونی که امتثاله که فعلا، همون اگر خلاف واقع بود انقیاده. تنها کسی که مخالف این مسئله بود مرحوم آخون بود. مرحوم آخون چون فعل متجرا به را غیر اختیاری می دانست، گفت که تجری قصده، قصد عصیانه، نه فعلی که به زعمش عصیانه. گفت قصد عصیان، منتها گفت نه مجرد قصد، القصد الکامن، نه گفت قصدی که کامنه بروز به حد نه بروز نکرده، عبارت بهترش به حد بروز نرسیده، اون تجری نیست، اون هم سو سریره. یه حرف شیخ رو اونجا قبول داریم، فقط مذمت داره. تجری قصدیه که به آخرین مرحله اراده رسیده، هیجان نفس به سمت فعل یا ترک به حیث مانعی نباشه میره سراغش. ربما ممکنه یکی جلوش بگیره، اون تجری حاصل شد دیگه. تجری مجرد قصد کامن فی نفس نیست، او را نمیگن تجرا. تجرا از عناوین ابرازیه، باید در صدد عملیاتی کردنش براید. حالا عملیاتیش بکنه یا نکنه، آخونی نگفت. دیدید عبارتاش، یک هایی میگه عزم و هایی چند تا کلمه رو میاره، میخوا همین مطلب را سخت هم هست فهموندنش دیگه، با نوشته میخوا جداش بکنه از اون عزم کامن. در این حال میگه فعلی هم لازم نیست انجام داده باشه، عملیاتی هم ممکنه نکرده باشه، کامن هم نباشه، اونی که به سرحد بروز رسیده. حالا چه بسا مانع آمدن نمیتونه بروزش بده. این فرمایش مرحوم آخونده. عرض کردیم که ظاهر کلمات که میگن تجری عنوان فعله، ارتکاز بر همینه. هیچ انسانی از تجری قصد نمی فهمه. اینم که آخون رفت سراغ قصد، چون فعل را گفت غیر اختیاریه. خب ما گفتیم نه آقا، فعل اختیاریه، متجری عن اختیارن داره فعل را انجام میده، لا عن جبرن و اکراهن. مرحوم شیخ اصفهانی کلمه اضافه کرده، میگه متجری فعل را، این فعل را، این شرب این را ان اختیار میاره، لا ان جبرن ولا ان طبع فطرتن. او طبع فطری که حیوانات داره اونم نیست، رو تفکر و تعقلش و فرمان عقلش اینو داره انجام میده، نه به فطرتش که از اختیارش خارج باشه. ما بین مرحوم آخون و بین قوم که گفتن تجری عنوان فعله، گفتیم منشأ کلام آخون نادرسته و ظاهر اینه که تجری هم یکی از عناوین افعال مکلفین دیگه، مثل انقیاد، مثل عصیان، از عناوین افعال مکلفین. یه بحث بود. خب آیا تجری قبیح است، استحقاق عقوبت داره یا ندارد؟ مرحوم شیخ انصاری عرض کردیم که فرموده که در رسائل میل میلش به اینه که استحقاق عقوبت نداره. میگه لا اشکاله که متجری مستحق مذمت هست. بعضی اوقات هم گفته لا اشکاله در قبح فعل متجری، قبحش به معنا استحقاق مذمت از جهتی که سو سریره داره. میگه فعل تجری کاشفه، مذمت مال کاشف نیست، مال منکشفه. مذمتش میکنن، نمیدونستن توی قد آدم بدی هستی، فعل را که میبینن نمیگن فعلت بده، میگم فهمیدین چه آدم بدی هستی. کاشفه، مذمت بر کاشف نیست، مذمت بر منکشفه. مذمت بر منکشفه که حرمت معنا نداره، ذاتشو دیگه، آدم بدیه دیگه، فعل نیست که. مرحوم شیخ انصاری در رسائل میگه که لا اشکاله در این که مذمت هست و این مذمت مال منکشفه. انما الکلام در قبح فعل متجربه، اینو میاد محل بحث قرار میده. از علما کلماتی میارد که اونها گفتن مثلا قبیحه، گفتن حرامه، همون کلماتی که ما در بحث اجماع بعضیشو مطرح کردیم، بعضیشو در بحث قطع موضوعی مطرح کردیم. اون کلماتی را که مرحوم شیخ آورده و میگه که ظاهر بعض علما اتفاق در بعضی مواردها در کل اتفاق پیدا نکرده، موردی این بحث مطرح نبوده سابقا، رفته تو فقه این موارد تجری پیدا کرده، گفته اینجا اتفاق که استحقاق و عقوبت داره، کلماتی را آورده که ما اینا را در اون بحث اجماع مقدارش آوردیم، مقدارش هم در بحث قطع موضوعی آوردیم. ولی خودش میلش بینه که نه، استحقاق و بد ندارد. بعضی از رفقا میگن که در مطاره عدول کرده، در مطاره گفته، شاید هم اول او رو گفته بعد عدول کرده، اینم نمیشه. گفتن در مطاره خلاف اینو گفته. خب ما در تعارض مطارح و رسائل میگیم رسائل مقدمه، مطارح یه آقای دیگه نوشته، چجور فهمیده، چجور نوشته، اونا محل تأمله. حال مهم نیست، نه دیگه نقلیات مهم نیست. مرحوم ناینی موافق شیخ شده، مرحوم آخون مخالف شیخ. مرحوم ناینی تو ذهن ما این هم حرف شیخ را داره بیانش میکنه. مرحوم ناینی میگه که فعل متجری تجریه، مصداق تجریه، ولی اون حیث صدورش، حیث فاعلیش، معنی مصدری، اون قبح داره. قبحشم به خاطر اون سوء سریره، نه به خاطر فعل صادر شده. ناینی میگه که قبح مال همین صدورایه، ای که راست میگه، قبح مال صدورهاست. در جایی که این صدور قبیح قبحش به خاطر سوء سریره فعل ممکنه واجب باشه، فی ذاتی محبوب باشه، صدور این قبح داره، منشأش خبث سریره. گفته در جایی که قبح فاعلی، قبح صدور ناشی بشود از سوء سریره، اونجا استحقاق عقوبت نداره. آدم بدی بوده دیگه ازش صادر شده دیگه، جور نی آدم بدی بوده جور صادر شده دیگه، این لازمه بدیشه دیگه، این مستحق عقوبت نمیبینن. اما اگر نه، قبح این صدور به خاطر اینکه صادر حرامه، مثل موارد عصیان، اینو میگن چوبش میزنن دیگه. عصیان استحقاق عقوبت داره، چوبش میزنن. چرا بر صدورها؟ چرا خوردی چیز حرام را، شیء حرام را چرا خوردی؟ باید اون حرام باشه تا این صدور استحقاق عقوبت داشته باشد. اما اگر ذاتش بده، چون ذاتش بده، یا این متیقن الخمر را خورد، کسی که صدور در حقش به خاطر بدی ذاتشه، اینم مذمت ذاتی داره، مذمتش میکنن، چه آدم بدی هستی، اما حرف شیخ ها، ولی عقابش نمیکنن. مرحوم ناینی، اما شیخ هم داره، قبح فاعلی هم تو کلمات شیخ هست، از این که بعضی کلمات شیخ را استخدام کرده و نگفته که باز شیخ نادرست گفته، و میگن ناینی خزینه علم شیخ بوده دیگه، کسی میخواد خوب حرفای شیخ رو بفهمه برای سراغ ناینی. انصاف هم اینه که خوب فهمیده حرفای، خوب کار کرده و حرفای شیخ خوب فهمیده. اون نگفته که مثلا تخته نکرده شیخ را، به ذهن میزنه حرف شیخ رو میخواد بگه، منتها قالب سیاقتش عوض کرده. میگه صدوری که قبیح هست از ناحیه صادر، صدور بد، قبیح یعنی بد، نه که مستحق عقوبت، صدور بد که ناشی شده از بدی صادر، اون عقوبت داره. چرا این بد را خوردی؟ چرا بد از تو صادر شد؟ این عقوبت داره. اما صدوری که ناشی میشه از خبث سریره، صادر خبثی نداره، صادر قبحی نداره، اونو مستحق عقوبت نمیبینه. نهایتش میگن چیزا، چه آدم بدی بودی که ازت صادر شد، نه که چوبش بزنن چرا از تو صادر شد. یه ادعای مرحوم ناینیه. ولیکن در ذهن ما اینه که نه، همانطور که در عصیان ما این گفتم بعد سر اضافه میکنیم، یکش همینه، همانطور که در عصیان میگن چرا این خمر را خوردی، در مقطوع العصیان که عصیان نیست واقعا، همین چرا هست، چرا تو یقین داشتی که خمر را باز خوردی؟ ما حرفمون با ناینی نه، آقای ناینی فرق بین عنوان اولی و ثانوی نیست. همانطور که در عنوان اولی شرب خمر بده، صدورش استحقاق عقوبت دارد، عنوان ثانوی شرب مقتول خمریم مصداق حد که یه عنوان ثانوی داره، اینم بده، اینم بر صدورش قدح میکنن. اینو ببینید ارتکاز شما کدام یکی از اینهای متجری را مذمت میکنن چون بدی، یا مذمت میکنن چرا اینو خوردی. ناینی میگه مذمت میکنن که چون بدی. خب چون بدی که استحقاق عقوبت نداره، خب بدم دیگه، ذاتم بده. یا نه، مذمتش میکنن که در فعل، چرا با اینکه یقین داشتی بچه مولای چرا کشتیش. مذمت بر فعل، صدور فعلا، چوب بر صدور بر معنای مصدری راسته، اما با این ادبیات که مستند به فعل میکنن به عنوان ثانوی. ما بین مرحوم ناینی و بله کسانی که قائلن تجری قبیحه، مثل آقای شیخ اصفهانی، مثل آقای عراقی، مثل مرحوم آقای خویی، گفتیم حرف اونا بیشتر به ارتکاز ما نزدیکه تا حرف ناینی. خب مرحوم آخون آمد گفت نه، تجری استحقاق و عقوبت داره، همین وجدان ما همینه. فرقی بین این که عملش مطابق واقع در بیاد عصیان، با این که خلاف واقع در بیاد، این فرقی نمی کنه. هر دور عقلا مستحق عقوبت می بینن. اون قصده خیلی مهمه. حالا آخون میگه همه هم تجریه، حالا نه، ما میگیم او موقوفن علیه تجریه، خودش تجری نیست و مهم همونه. انما الاعمال بالنیات، اون نیت خیلی مهمه. قصد کردی شرب خمر را، اینا رو بعضی جاش ممکنه پیش شما شبهه باشه، ببرید جایی که یقیناً شبهه نیست، بعدن اونجایی که شبهه هست شبهش برطرف کنید. یقین پیدا کردی خود مولای شمشیر کشید کشتش، بعد بله خبرم داد که من مولام کشتم، از دستش راحت شدم، خبر رسید به مولا، مولا خواستش، گفت تو هم که ما را کشتی، ولی هرچی بگه خب نشده دیگه. نه، اون سیلی را مستحق عقوبته، اون چوب را مستحق عقوبته، فلان فلان شده. خب اگر من بودم من کشته میشدم، تو منو قصد کرده بودی. وجدان بر همینه که مرحوم آخون و دیگران گفتن که تجری، اینا دقت‌های عقلیه که ما نمیدونم بیایم تفکیک بکنیم. ذهن میزنه که همانطور که امتثال استحقاق مصوبت داره، انقیاد هم به همون شکل، به همون نحو، عصیان و تجری هم همین جوره. ما فرمایش مرحوم آخوند را که شیخ انصاری ادعا کرده مشهور همینه که فرمود تجری استحقاق عقوبت داره، ما در این مرحله گفتیم فرمایشش تمامه. بعد از این مرحوم آخوند یه باب دیگه رو باز کرد. خب تجری استحقاق عقوبت داره، فعل متجرا به حکمش چی می شود؟ گفت مع بقاء فعل متجرا به علی حالی، گفت او تکون نمی خوره، هرچی که حکمش بوده همون هست. مدعای مرحوم آخون که فرمود مع بقاء الفعل المتجرى به على حاله تمامه، منتها دلیلی که آورد ناتمام بود، گفت چون غیر اختیاریه و غیر اختیاری که نمیتونه حکمش تغییر بده، فعل مکلف غیر اختیاریه، غیر اختیاری که نمیتونه حکم اولیه رو تغییر بده. ما گفتیم نه، این بیان ناتمامه، این فعل فعل اختیاریه، جا داره که این فعل مرحوم آخوند گفت مقطوع بودن، این را باز همشون قبول داشتن، گفت مقطوع بودن ای از عناوین محسنه و مقبحه نیست. دو تا بیان داشت آخوند، گفت مثل عنوان شرط، شرط کردن از عناوین محسنه نیست، این مثل زار و نافع نیست، زار حکم رو عوض میکنن، نافع حکم رو عوض میکنن، حرج حکم رو عوض میکنن، اما که من میدانم خمره، علم من حکم رو عوض کنه که معنی نداره. که ما در جواب گفتیم این که میگویید معنا نداره، برای حکم عقل معنا نداره، راست میگید، عقل به خاطر قطع من حکمش، حکم ذاتش عوض بشه، ولی ما مناطات که دست ما نیست، شادم شارع حرام کرده، این همه علما گفتن بعضی موارد تجربی رو گفتن حرام دیگه، ما گفتیم این برای نفی حرمت حرفش درسته، دو تا بیان در آخون، غیر اختیاری حرفش نادرسته، از عناوین محسنه و مقبحه نیست حرفش درسته، ولی نفی حکم شرعی علی سبیل القطع نمی کنه. چه می دونیم، شاید شارع مقدس شرب خمر به ما و مقطوع الحرمه را، شرب آب را به ما و مقطوع الحرمه شد حرام کرده، عقل میگه بابا مقطوع بودن دخالتی نداره، نمیتونه عوضش کنه، میگه ما چه میدونیم، شاید حکم خدا رو عوض کنه، نه ذات، حکم ذات رو عوض بکنه، شرب الماء واقعی رو حرامش بکنه، اون به عنوان ثانوی، به عنوان ثانوی عوض شده، الان به عنوان اولی داریم صحبت میکنیم. ما گفتیم کلام مرحوم آخون برای رد حرمت ناتمامه، حرمت محتمله، در مقابل یه عده آمدن گفتن نه، همین حرمت دلیل داره، اصلا حرمت فعل متجربه دلیل داره، چیه دلیلش؟ یک، گفتن اطلاقات اولیه میگه متعلق احکام اراده، همون که مفصل بحث کردیم. خب اون دلیل گفتیم علیل ناتمام، چند وجه ناتمام بود، اصلا بله حرف باطلی بود. مهم در این بحث این بود که مرحوم ناینی در آمد گفت اصلا، او میگفت دلیل بر حرمت اطلاقات اولیه، ناینی گفت اصلا محال حرام بودن فعل متجربه. ما فرمایش مرحوم ناینی را در محال بودن گفت اشکال ثبوتی داره، نوبت به اثبات نمیرسه، گفت که نمیشه اصلا این حرام باشه، نه به عنوان خاص تجری، نه به عنوان عام، و نه هم به اطلاقات اولیه، که اینم باز ما مفصل بحث کردیم جواب دادیم. این وجه اول، گفتیم نمیتونه اثبات کنه حرمت را، نمیتونه نفی کنه، دوباره هنوز موندیم که آیا حرامه یا نه. رفتیم سراغ قاعده ملازمه، قاعده ملازمه میتونه حرمت را درست کنه یا نه. ها شیخ اصفهانی آقای خویی گفت اصلا قاعده ملازمه ضد اثبات حرمته. میگه ما حکم بالعقل لم يحکم بالشر. گفتیم نه، اونم ضد نیست، بازم محتمله حرمت باشه، فعل متجربه محتمل حرام باشه، اون بیان هم نتونست درست بکند. ما در نهایت نتیجه گرفتیم تجری قبیح است و ما دلیلی بر حرمت شرعیه نداریم، نه برای تجری و نه برای ذات الفعل. ما هیچ دلیلی بر حرمت شرعیه نداریم. بعضی ها وجه سوم به روایات تشبث کرده بودن که ما دلالت روایات را هم گفتیم تمام نیست، نمیتونن اون روایات حرمت را ثابت کنن، چنانچه تمسک به اجماع هم گفتیم ناتمامه. لذا تجری همی قطعاً میتونیم بگیم المتجری یستحق العقوبه علی ما تجرا بهی، اما حرمتی در بین هست یا نه؟ نه، حرمت ثابت نیست. دیگه میگن وقت تمام شد، ما همینجا تمام میکنیم دیگه، انشاءالله روز شنبه بحث جدید روشو. بقیهش هم چیزی نداشت دیگه، عمده اون که میباید تلخیص بکنیم تلخیصش کردیم دیگه، حالا قبول بیفتد یا نیفتد.